میکنی. من اگه خروجی ببینم پرداخت میکنم. اینا رو باید به عنوان ادبیات کسب و کارهای شرایط کرونا که بل اجبار داره به ما تحمیل میشه یاد بگیریم و بعد از این هم ازش استفاده کنیم. شاید بتونه کمک کنه این نکات به دوستانی که دارن کار میکنن و بعد از این ممکنه این رویه رو بخواد تحمل کنن، یک سال بعد یا کمتر یا بیشتر. ممکنه که باید با این ادبیات خیلی بیشتر آشنا بشن با این نکاتی که عرض کردم خدمتتون. ببینید، اولا اینکه هر کسب و کاری الگوی خودش رو میخواد.
بله.
یعنی با فرض اینکه کرونایی داریم یا بدتر از این یا همین شکلی یا کمتر شده، ولی هست، هر کسب و کاری باید الگوی خودش رو پیدا کنه. این الگوها رو ماها باید کمک بدیم به کسب و کارها با عنوان مشاور که شکل بگیرن و شکل بدیم بهش و تعریفش کنیم و این رو در واقع منتشر کنیم، در اختیارشون بگذاریم که چه ملاحظاتی در هر کسب و کاری ممکنه بهشون کمک کنه. اینایی که ما عمومی عرض میکنیم خدمت دوستان در مورد همه است، ولی در مورد همه قابل استفاده ممکنه نباشه، بعضیاش هست بعضیاش نیست. باید اینو سفارشی سازی کنن برای کار خودشون. یعنی توصیه‌های عمومی به درد همه نمیخوره. کسی که ریختگری میکنه الان میگه من ریختگر هستم، باید ببینیم چه مقداری با چه تغییراتی ریختگری ما چه تغییراتی خواهد کرد.
درست.
در واقع الگو باید بسازن برای خودشون. حالا یکی از جایی که میتونه بهشون کمک بده مثلا انجمنهای صنفی هستن.
بله دقیقاً.
فکر میکنم نقش جدی انجمنهای صنفی الان اینه که تغییرات رو شکل بده. الان انجمن صنفی داره سعی میکنه از این روشا یه خود پیشگیری کنه، یه خود کنترل کنه. ولی باید بره به کمکشون، فقط نه به این شکل که بگیم تعطیل کن یا تعطیل نکن. بریم کمکشون. انجمن صنفی بهشون میگه در صنف ما تغییراتی که میتونه اتفاق بیفته برای اینکه شما کارتون رو داشته باشید، اما آسیب کرونایی کم بشه، این تغییرات. یه فهرستی بده بگه مثلا تهویه‌هاتون باید این استاندارد رو داشته باشه، یا فواصل میان افراد باید این الگو رو داشته باشه، یا اینجور مواقع باید دستشون رو تو این ساعتا به این شیوه با این سیستم با این نظام بشورن افراد، یا مدل غذاخوری دیگه مثل قبل نباشه، سلف سرویس هایی که قبلا بود یا غذاخوری هایی که قدیم بود باید تغییر کنه به این قالب تبدیل بشه. این تغییرات اگر شکل نگیره، چون هنوز همه منتظرن که این کرونا بره زندگی به قبلش برگرده.
درست.
من میخوام عرض کنم که این الگو رو هم در نظر داشته باشید که ممکنه با همین شرایط حالا با ما باشه.
بله.
یه ذره خودشون آماده کنن، یعنی الان بیان بشینن انجمنهای صنفی واسش مدل تهیه کنن، تغییرات رو مکتوب کنن، اعلام کنن، برای هر صنفی ویژه خودش الگو بسازن. یعنی آرایشگر ما که نمیتونه بیکار باشه، مردمم که نمیتونن معاشو کوتاه نکنن، نمیتونن نران آرایشگر، پس چه الگویی جواب میده؟ اینو بعد مدل سازیش کنن.
بله.
مثلا مدل سازی اینه که اگر یک نفر بیشتر در اینجا بود، ما الان یه ابزاری رو تولید کردن که از دوستان میخوان از اون استفاده کنیم، ابزار الکترونیکیه که خودش اتوماتیک خبر بده به مشتریان که مثلا الان سر ما خلوت‌تره. مثلا باشگاه ورزشی نمیتونه تا ابد تعطیل باشه، به علاوه که شاید کرونا هست پس باشگاه هم کلا تا ابد تعطیله. این اتفاق نمیتونه بیفته چون زندگی مردم دچار تعطیل جدی میشه. حالا اگر بخواد باشگاه وجود داشته باشه، آیا امکان پذیر نیست؟ چرا، تو سرپوشیده نباشه؟ حتما هست. اگه سرپوشیده هم باشه، با یه ملاحظاتی کسی که صنف باشگاه رو اداره میکنه باید بگه که با چه ملاحظاتی. نمیتونیم منتظر بمونیم تا ابد، یک سال بعد، دو سال بعد بالاخره کرونا به رگ نرفت چیکار باید کرد، اگه واکسن موثر نشد چیکار باید. اینو باید جدی روش کار بشه به نظرم.
خیلی ممنون جناب دکتر،
سپاسگزارم ازتون آقای دکتر فدایی منش. موفق باشید.
متشکرم. همچنین خدا
کاش میشد مثل باران میشدی، مهربان و تازه و بی‌ادعا، نرم با آوازهای شاد خود رقص میکردیم روی سبزها. سبزها و بامها پر میشدند از صدای پای کوبی های من. سبزه میرویید در هر باغچه از طراوتهای جای پای من.
دوستتون داریم. خداحافظ.
خدا نگهدارتون. نگهدار.
پویش سیم سلامتی. خلاقیت و استعداد خودتون رو به کار بگیرید. از سفره‌های هفت سین نوروزی که سین هشتم سلامت رو به اون اضافه کردیم عکس بگیرید و با استفاده از هشتگ سین سلامتی در فضای مجازی به شماره 0910-89-85-203 ارسال کنید. عکس ارسالیتون رو در رادیو نمای رادیو بهاران با نام خودتون مشاهده خواهید کرد. عکسون رادیو بهاران .ir. رادیو بهاران موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
من دیناری سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایران بانو
قول ادیسون میگه من چندین نمیدونم هزار بار اشتباه کردم. میگن چطور شما خسته نشدی از این همه اشتباه؟ گفت نه آخه شما اسمشو میذاری اشتباه. به نظر من تجربه ای بود که فهمیدم از این مسیر رو برق نمیرسم. اینی که میگن تجربه آسون به دست نمیاد، واقعا آسون به دست نمیاد و منم خیلی سخت تجربه به دست آوردم، ولی از اینکه این تجربه رو الان دارم احساس خوبی دارم.
بانو مرسده نادری، دانش آموخته دکترای اقتصاد، کارآفرین برتر دانشکده کارآفرینی تهران در سال 96، عضو هیئت مدیره بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان.
بارزترین ویژگیم جسارت و نترس بودنم بود. همیشه مثال میزدم، میگفتن هر کاری رو هر جا داوطلب بخوان من اولین داوطلب بشم. فکر میکنم این خصیصه باعث شد که توی مسیر زندگیم ریسک هایی رو بپذیرم که نتیجهش الان هستش. و در زمینه کارآفرینی شما اگر هر جا هم بخواین خصوصیت های یک کارآفرین رو چک کنین، حتما توش این جسارت و قدرت ریسک پذیری بالا رو میبینید و این یکی از بارزترین مشخصات بچگی من بوده. و همینطور حس رقابت، حالا اون موقع شاید خیلی ازش لذت نمیبردم، از این رقابتی که بین زن و مرد بود، دختر و پسر. خیلی دوست داشتم برابری رو ثابت بکنم که همون کارهایی رو که یا آقای یا پسر میتونه انجام بده حتما یه دخترم میتونه انجام بده. و این رقابتی که داشتم باعث شد که شونه به شونه جایی یه وقت کم نیارم دیگه. اون هم یکی از دلایلی که شاید الان اینجا هستم و مسیر طولانی جنگ و ستیز رو برای رسیدن به جایگاه فعلیم داشته باشم ناشی از همین رقابتی بود که داشتم با همسن سالای خودم. من از وقتی که یادمه، شاید بهتون بگم، مثلا از 9 سالگی 10 سالگی من رفتم کلاس زبان. خب مدرسه که به حال وقت زیادی ازم میگرفت، بعد از ظهر میمدم در حد یه استراحت کوچیک میرفتم مؤسسه زبان، زبان میخوندم. اون روز بعدشم بیشتر اوقات میتونم بگم شاید پیانو، من پدرم خیلی خدا رحمتش کنه به تازگی ایشون از دست دادم، خیلی علاقه‌مند بود من پیانو بزنم. خب من یه روز درمیون در واقع زبان میخوندم، باز اونم به اصرار پدرم شروع شد و یه روز درمیونم کارهای هنری میکردم. میشه گفت واقعا وقت نداشتم، یعنی از صبح تا شب مثلا یادم نمیاد که زمانی رو بیکار گذرونده باشم.
یا از 9 سالگی
من انقدر رفتم کلاس زبان که از حدود 17 سالم بود گفتن دیگه درسی نداریم که بدیم، میخوای شروع کنی مثلا دوره های مربی و تیچرز ترینینگ رو داشته باشی؟ منم بچه انقدر برام جالب بود، گفتم من معلم بشم تو این سال خیلی برام جذاب بود و رفتم دوره های تیچرز ترینینگ رو. و تقریبا میشه گفت بعد از 6 ماه من اولین کلاس درسیم رو برای تدریس توی مؤسسه زبان گرفتم و شروع کردم به تدریس. میتونم بگم که این جسارت و نترس بودن اینا اونجا هم کمکم کرد، چون واقعا روز اولی که داشتم وارد کلاس میشدم سن و سال من میتونم بگم از همه اون بچه‌هایی که توی کلاس بودن پایین‌تر بود دیگه. یه عینک بزرگ زده بودم طبی، عینکی نبودم ولی عینکو زدم که
حساب به ببرن؟
حساب ببرن، سنم یه ذره بالاتر به نظر بیاد. و واقعا وارد کلاس شدم.
چی به تو گفت که این عینکو بزنی؟
فکر کنم فکر خودم بود، هیچ کس بهم راهنمایی نکرد. احساس میکردم که عینک یه جوری یه شکلی میکنه منو که اون روز برای اینکه بتونم خودمو بزرگتر نشون بدم فکر کردم شاید عینک کمک بکنه. خیلی برای معلم‌ها جالب بود که چقدر توی کلاسشون ثبت نام بکنن. آقایون خیلی ثبت نامی بیشتر داشتن و من باز این رقابتو با آقایون داشتم که نکنه که تعداد بچه‌ای که تو کلاس من ثبت نام می‌کنن کمتر باشه، ولی اینطور نبود. من واقعا شونه به شونه با بهترین معلم‌های مردی که داشتیم رقابت می‌کردم و کلاس‌های خیلی پرجمعیتی داشتم. من از 17 سالگی تا 22 سالگی که فارغ التحصیل شدم توی رشته مهندسی الکترونیک تدریس می‌کردم. یعنی هر روز بعد از ظهر من کلاس داشتم. هر چی هم تعداد کلاس بیشتری بهم می‌دادن خوشحال می‌شدم. و میتونم بگم که اصلاً یادم نمیاد که من یه وقت اضافه‌ای داشتم که ندونم باش چی کار بکنم. وقتی که فارغ التحصیل شدم، در واقع میشه گفت هنوز مدرکمو نگرفته بودم، بهم پیشنهاد کار شد توی دانشکده علوم پزشکی ایران واحد فنی مهندسی استخدام شدم و به عنوان مدیر پروژه قسمت فنی دانشگاه علوم پزشکی بودم. اونجا بود که وارد حیطه دانشگاه علوم پزشکی شدم. بعدها با یک سری از شرکت‌های خارجی در ارتباط قرار گرفتم. از قضا یکی از این شرکت‌های خارجی همسرم بود که خب اونجا با هم دیگه آشنا شدیم و
زبانتونم که خوب بود.
زبانم هم بله دقیقاً و همین یکی از شاید عوامل موفقیت بود. خب وارد این فیلد شدم و حمایت‌های همسرم تشویقم کرد که وارد این تأسیس این شرکت دندانپزشکی بشم. خودشم تو زمینه دندانپزشکی بود و در صورت من این دل جرأت رو داشتم که باز یه کار خیلی سنگینی رو یه دفعه به صورت اتفاقی شروع بکنم. اول شرکت تولید کننده بودیم. شروع تولید در سال 77-8 هم میگم از ابتدای کار ما با قرارداد ساخت و مونتاژ تحت لیسانس شروع کردیم. تولیدات ما صندلی و یونیت دندان پزشکی بود و این تحت لیسانس فنلاند اینجا تولید میشد. از سال 2000 میلادی دقیقاً سال بود که ما وارد دبی شدیم و اونجا توی نمایشگاه‌های تجهیزات دندان پزشکی امارات شرکت کردیم و تونستیم صادرات خیلی خوبی داشته باشیم به خود امارات، به عمان، آذربایجان و آلمان. ما ایزو گرفتیم، سی ای شو گرفتیم، یعنی کل مدارکی که مورد نیاز این محصول برای صادرات بود رو همه رو همون سالها گرفتیم و در نتیجه تونستیم صادرات خیلی خوبی داشته باشیم. واقعا میتونم بگم 19 سال پیش نه امارات و دبی امارات و دبی بود، نه چین چین بود، ما یکی از بزرگترین بازیگرای منطقه بودیم. ولی کم کم چین وارد بازار شد، خب قیمتشون بسیار بسیار پایین‌تر بود، یعنی حتی از کالای ایرانی که ما فکر می‌کردیم که قیمت هم شده خوبی داره، چین اومد بر رو دست ما زد و متاسفانه هر دولتی که میومد سیاست‌ها عوض می‌شد. بر صورت به دلیل یه مقدار کم رنگ چرا شدن فضای تولید، واردات رونق بیشتری گرفت و خب با توجه به ارتباطات خیلی زیادی که من داشتم و باز به واسطه همون زبانی که آدم میتونه خیلی درها رو باز بکنه، سبد کالایی تجهیزاتمون رو بیشتر کردیم. یعنی اوایل شاید فقط با فنلاند کار میکردیم، بعد به تدریج ایتالیا، اتریش، آلمان وارد کار شدن و من در تمام طول مسیر فعالیتم سعی کردم کیفیت رو فدای هیچی نکنم. شما حساب کنین تحریم بوده، نمیدونم هزار یک جور اتفاقات اقتصادی بوده، خیلی از شرکت‌ها فروخته میشن، مدیریتشون عوض میشه و خب مشتری همش در حول و ولاست که نکنه فردا هستن نیستن جوابگوی این محصولاتی که من تهیه کردم، ولی ما همیشه بودیم.
خب رمز همین ماندگاریتون چیه؟
عشق به کار فکر میکنم و اعتقاد به کیفیت و اصول کار و تمرکز روی تخصصه. هر چی که انرژی داشتم رو کار خودم گذاشتم.
این 22 سال میفرمایی هم تولید رو تجربه کردید هم واردات محصولات حوزه دندان پزشکی، کدوم لذت بخشتره در این سختی هایی که داره؟
ببینین خب تولید خیلی جذابیتش به خاطر اینه که احساس مالکیت میکنید، مالتونه، یه چیزیه که مثل بچه‌تون میمونه که تولیدش کردید. واردات خیلی میشه گفتش که از نظر سوداوری، شاید از نظر سهولت کار، به هر حال لازمه چرخش یک فعالیت اقتصادی هستش. اگه نباشه با صرف تولید و عشق به تولید شما نمیتونین کارو بچرخونید. وقتی در کنار هم دیگه قرار میگیرن، یکیش عشق داره، یکیش هم ساپورت میکنه. ولی کاش به یه جایی برسیم که تولید خودش هم عشق رو داشته باشه، هم اون درآمدی رو که باید برای تولید کننده ایجاد بکنه که واقعا نیازی نباشه که بخواد ساپورت جانبی داشته باشه. به هر حال مکمل هم هستن. نمیشه صرفا گفتش که واردات به تنهایی میتونه یک اشتغال زایی بزرگی رو ایجاد بکنه. ولی در شرایط فعلی که همه فقط دارن سعی میکنن که خودشون رو به هر حال در یک ثباتی، نمیگم که رشد، با توجه به اینکه رشد اقتصادی مثبت خیلی انتظار زیادیه شاید در این مقطع زمانی در خود شرکت ما، من فقط میخوام حافظ شغل اون افرادی باشم که حضور دارن در شرکت و شاید اصلا صرفه اقتصادی در این نباشه که یه بنگاهی رو شما الان فعال نگه دارید، ولی به هر حال اون افرادی که توی این فعالیت هستند و دارن کار میکنن،
بقای اونها براتون مهمه،
برامون خیلی مهمه و شاید یکی از انگیزه های همیشگی ما این بوده که خب اگر که این شرکت نباشه این نیروهایی که توش هستن چه کار باید بکنن، ولی خب هر شرکتی به واسطه نوع فعالیتش، میزان فعالیتش، اشتغال زاییش هم متفاوت هستش، ولی به هر حال الان میتونم بگم شاید تولید اصلا به صرفه تره با توجه به شرایط حاد ارزی که کشور داره و درآمدهای ارزی واقعا خیلی کم هستش، شما اگر بتونید تولید خوبی الان داشته باشید و صادرات داشته باشید، به نظر من یکی از به صرفه ترین، منطقی ترین و بهترین فعالیت هایی که میشه الان داشت و خوشبختانه من میبینم شما الان وارد یه سوپرمارکت بشید تقریبا میشه که بالای 99% محصولات توی اون سوپرمارکت ایرانیه و من واقعا به خودم افتخار میکنم از اینکه چقدر ایران تونسته در این زمینه رشد بکنه و تولیدات خودش رو بهینه بکنه. خب حالا ما هم مثلا در زمینه فعالیت خودمون یه سری چیزا هست که های تکه، شما دارو، تجهیزات پزشکی، اینها با جون انسان در ارتباط هستش و من باز خوشحالم از اینکه بتونم به کشورم خدمتی بکنم، اون چیزی رو که نیاز جامعه هستش از بابت یک ارائه سرویس و خدمات خوب پزشکی. این واقعا باعث افتخار منه که تونستم الان گاهی وقتا میبینم حالا من تو زمینه‌های داروهای سرطانی و نمیدونم مسائل حاد پزشکی بیمارستانی نیستم که بخوام کمکی بکنم، ولی واقعا وقتی میبینم پیدا نمیشه اون محصولاتی که دنبالش هستن و مردم توی خیابون و بازار و کوچه دارن دنبال اینا میگردن، واقعا به خودم افتخار میکنم که یه شرکتی هستن که 22 ساله هر اون چه که دندان پزشکان کشورمون خواستن براشون تامین کردیم با بهترین کیفیت. و حالا مثال زدید هم واردات هم تولید، شما دو تا بند صادرات و خدمات پس از فروش هم در کنارش اضافه بکنید چون تجربه اینها هم بوده. یکی دیگه از رمزهای ماندگاری ما خدمات پس از فروش بوده، یعنی کالا یا محصولی که خدمات پس از فروش قابل قبول نداشته باشه محکوم به فناست و
اونم جامعه پزشکی که مخاطب شما هستن و چقدر مطالبه گرن.
دقیقاً، خب به دلیل اینکه اونها هم بعد پاسخگوی مریضشون باشه. خوشبختانه ما سربلند از این قضیه بیرون اومدیم و تونستیم که خدمات پس از فروشمون رو حفظ بکنیم با تمام زحمات و مشقاتی که ممکن بود در این زمینه وجود داشته باشه. رشته مهندسی رو در واقع با علاقه انتخاب نکردم، از روی اینکه فکر میکردم که رشته خوبی انتخاب کردم، ولی الان از این انتخابم پشیمون نیستم برای اینکه ادامه مسیرم رو تونستم در اون قسمتی که دلم میخواد تو اقتصاد ادامه بدم. ولی اون بیس مهندسی فکر میکنم ذهنم و یه ذهن تحلیلگر و منظمی کرده که خیلی توی تجزیه تحلیل مسائل روز کمکم میکنه، بنابراین حالا شاید در خود اون رشته الکترونیک خیلی نتونستم فعالیت خاصی بکنم، ولی این بیس و زمینه به هم خیلی کمک کرده توی تجزیه تحلیل فعلی. خیلی وقتا به من دوستان که صحبت میکنم میگم الان من هر جای دنیا بذار من یه کار رو ایجاد میکنم، یعنی اصلا این مغز من یه مغز تولید کننده فعالیت کاریه. من ادامه تحصیلم بعد از به دنیا اومدن دخترم انجام دادم، این رو هم شاید بد نباشه که بهش اشاره بکنیم که ازدواج و فعالیت یک مادر مانع از ادامه فعالیت‌های اقتصادیش نیست. خیلی وقتا خیلی برشون سوال پیش میاد که خب وقتی دیگه رفتی شوهر داشتی، بچه داشتی، یه مقدار مسئولیت های خونه رو داشتی، شاید نتونی دیگه به همون سفت و سختی، نه، انگیزه وجود داشته باشه هر دوش هست. من واقعا دخترم خیلی همراهی کرده، خیلی همراهی کرده و الان گاهی وقتا تجزیه تحلیل اقتصادی میکنه که خودش میگه من نمیدونم که اینا رو یاد گرفتم، ولی تو این مسیر انقدر تو گوشم گفتید که واقعا برام خیلی ملموس و قابل درک هستش. و حتی دکترایی هم که باز در زمینه اقتصاد بود اخیرا شروع کردم، باز به دلیل اینکه فکر کردم این مدتی دور افتادم از تحصیلات آکادمیک و دلم میخواد تجربه در کنار علم با هم دیگه تلفیق بشه و هر چند وقت یه بار خودم رو یه آپدیتی بکنم که به صورت عقب نمونم از دنیای روز. هر روز داره اتفاقات جدیدی توی مسائل علمی تو دنیا میفته، میگن زگهبار تا گور دانش به جوری، در صورت ما بهش یه جوری اعتقاد داریم.
همینه که پیشتاز هستی دیگه سرکار خانم، میگه چون تو با علم آشنا گشتی بگذری ز آب نیز بی کشتی.
بله.
آرزوی دست نیافته‌ای در حوزه کسب و کارتون دارید که همچنان باید براش بدوید؟
علارغم سختی هایی که تولید داشت و خب مشکلاتی که عنوان کردم، باز هم من شاید بشه گفتش که هدفم برای آینده ایجاد یک کارخونه تولیدی سیستمای، حالا بعضی از محصولاتی رو که میدونم که برای ایران خیلی مورد نیازه و مذاکرات اولیه‌اش هم کردم که بتونم خط تولیدش رو اینجا راه بندازم، باز با انتقال تکنولوژی از آلمان. خیلی برام جالبه و حتما میخوام که از آلمان باشه، برای اینکه خیلی تکنولوژی رو قبول دارم و فکر می‌کنم یک کالایی رو که اونا خط تولیدش رو راه بندازن برای طولانی مدت میتونه توی ایران به نفع مردم باشه. یه 7-8 ماهی هست تو این زمینه دارم فکر میکنم و مقدمات رو جور کردم، ولی خب شرایط فعلی یه ذره نابسامانه. شرکت‌های خارجی یه ذره نگرانن از سرمایه گذاری در این مقطع. منتظرم که به هر حال یه چند ماه دیگه بگذره و ما بتونیم به یه ثباتی برسیم. هدفم برای آینده نزدیک ایجاد این خط تولید تجهیزات دندانپزشکی هستش که انشالله راه بیفته.
دوباره تولید، هر کسی کدور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصله.
امیدوارم که بتونیم این کار انجام بدیم.
خیلی هم عالی، امیدوارم که دفعه بعد اومدم با شما گفتگو کردم
از این خط تولید باشه.
چی از
این از شما، خیلی خوشحال شدم از فرصت که در اختیارم بود.
زنده باشید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در 324 دنبال.
اگه به هر دلیلی این روزا تو جاده ها هستین یا تو خونه اید اما حال و هوای سفرهای نوروزی رو مرور میکنید، یه همسفر شاد و بانشاد حسابی به کارتون میاد.
فردا همسفر رادیو سبا هر جا که هستید پا به پاتون میاد.
تو زندگی مشق برندگی کن، بیا صدای شادی آفرین باش، همسفر سبا شو بهترین باش.
من سجاد کلبادی نژاد هستم، تهیه کننده برنامه همسفر سبا. به همراه محمد رضا قلمبر و محمود قناعت پیشه قرار روز شنبه ساعت 10 تا 11:30 از بازیگری بگیم، البته با رویکرد طنز.
شبکه رادیوی سلامت هم برای این روزهای همراهانش تدارک ویژه و نوروزی دیده. یکی از برنامه‌های روزهای آغاز بهار در رادیو سلامت
برنامه 2-0 بهاره که اتفاقاً ویروس کرونا رو هم به استودیوشون دعوت کردن.
2-0 بهار. موسی نظری هستن، تهیه کننده برنامه 2-0 بهار. شنوندگان عزیز این برنامه رو میتونن در 7 فروردین 1400 با موضوع برنامه‌ریزی برای تغییر بشنوند. خانم نوازنی، آقای رضا شجاعی گویندگان و بازیگران این برنامه هستن. ویروس کرونا در استدیو قرنطینه ما حضور داره. آیتم های مختلفی برای این برنامه در نظر گرفتیم. ساعت 10 تا 12 هر روز در نوروز 1400 میتونید شنونده این برنامه بر روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت باشید.
هرچند محدودیت های کرونایی جلوی رفت و آمد و دیدارا رو گرفته، اما این نباید دلیلی بشه برای اینکه از هم سراغی نگیریم.
فردا با رفقاتون به برنامه 14-2-0 رادیو جوان دعوتید.
14-2-0 نوروز 1400 ساعت 14 رادیو جوان.
ابوالفضل اینولو هستم، گوینده برنامه 14-2-0. شما میتونید از طریق این برنامه 14 تا از دوستاتون رو دعوت کنید و عید رو بهشون تبریک بگید. 14-2-0 تا پایان تعطیلات عید نوروز از ساعت 14 در سال 1400 از شبکه جوان با شماست. همراه برنامه 14-2-0 مطمئن باشید که حال دلتون خوب میشه و رفاقت هاتون برقرار و زندگیتون هم شاد شاد پیش میره. موج اف ام رادیو جوان 14-2-0
با صدا 24 انتخاب آسان است.
دکتر کتاب. سلام علیکم، اینجا دکتر کتابه. امروز با یه کتاب جدید کنار شما هستیم. اسم کتاب هست هنر گفتگو، نویسندش هم نامش هست دان گابور. با ما همراه باشید. تو تو مقدمه این کتاب اومده که گاهی برخی حرفا و توصیه ها رو خودمون میدونیم، اما از اونا غافلیم. گاهی لازمه کس دیگه همین حرفا رو برامون تکرار کنه تا بتونیم خودمون رو پیدا کنیم و به موفقیت دست پیدا کنیم. هر فردی تو همه جنبه های زندگی حرفه‌ای، اجتماعی و شخصی به برقراری ارتباط غیر رسمی و دوستانه نیاز داره. بیشتر مردم وقتی احساس امنیت و راحتی میکنن میتونن با دیگران گفتگو کنن. مشکل زمانی شروع میشه که اطمینان و راحتی جای خودشو به اضطراب و استرس بده. هدف گفتگو برقراری ارتباط با مردم و دنیای اطرافمونه. اگر ارتباط دو سویه و باز باشه به نتایج بیشتری دست پیدا میکنیم. گفتگو ابزاری برای مذاکره با دیگرانه، برای رسیدن به خواسته ها، نیازمندی ها و موفقیتی که در افق منتظرش هستی. بعد از گفتن این حرفا با یه تیتر آشنا میشیم به نام نقطه شروع. دان گابور میگه که برای شروع باید ذهنتون و حواستون رو به مردم و دنیای اطرافتون معطوف کنید. سعی کنید مهارت‌های جدید و تو شخصیتتون نهادینه کنید. لازم نیست یه آدم دیگه بشید، فقط باید طرز تفکر و مهارتاتون در برخورد با دیگران رو تغییر بدید. صبوری کردن رو تو این راه فراموش نکنید. یکم که کتاب و ورق میزنیم با مفهوم زبان بدن آشنا میشیم. نویسنده کتاب میگه همه ی مهارت‌های ارتباطی به زبان مربوط نمیشن، بلکه یکی از مهمترین اونا به بدن مربوط میشه. تحقیقات نشون میده که بیش از نیمی از هر گفتگو و مواجهه‌ای غیر کلامیه. زبان بدن همونطور که از اسمش پیداست، اغلب پیش از این که حرفی بزنیم احساسات و افکار ما رو منتقل میکنه و میزان احترامی که برای دیگران قائلیم رو نشون میده. دان گابور میخواد تو این لحظه روشای نرم کردن زبان بدن رو به صورت تیتوار به ما بگه، که این آخرین بخش از این کتابه که امروز با هم میخونیمش. روشای نرم کردن زبان بدن تیتوار عبارتن از 1 لبخند، 2 آغوش باز، 3 ارتباط چشم در چشم، 4 لمس کردن، 5 آخرین مورد سر تکان دادن. بسیار خوب، امروز یه بخش از کتاب هنر گفتگو رو با هم بررسی کردیم. تا یه دکتر کتاب دیگه، بدرود.
براتون سالی آرزو میکنم پر از خیر و برکت،
پر از آرامش،
پر از اتفاقهای خوب،
پر از لحظه های شیرین،
پر از سلامتی،
پر از شادی،
پر از غذاهای خوشمزه.
سالی نو مبارک.
محصولات غذایی ساوین.
روز شما بخیر باشه. از تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد، نوبت دوم برنامه ها با افتخار در خدمت شما هستیم. سپاسگزارم از پیامک‌هایی که ارسال می‌کنید به سامانه پیامک 30036-37. دوستان عزیزم، اونهایی که اسم شریفشون رو ننوشتن بر من خواهند بخشید. آیه، چون نمی‌خوام دیگه شماره‌ها رو بخونم، خواهش می‌کنم که اسمتون رو و شهرتون رو بنویسید. آیه امین حسین ناموری، سپاسگزارم از اینکه همراهی می‌کنید پخش شبکه رادیو اقتصاد رو. علی آقا، از شما هم تشکر میکنیم از محبتی که به رادیو اقتصاد دارید. از آقای امیری از کرمانشاه هم تشکر میکنم. محمد از کرج، از شما هم سپاسگزارم. سرکار خانم مریم از رشت، از شما هم تشکر میکنم. و سرکار خانم فیروز خانوم، از شما هم سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید در نوبت دوم برنامه های رادیو اقتصاد. امیدواریم مجموع برنامه هایی که از این رادیو تقدیمتون میشه مورد استفادهتون قرار بگیره، برنامه های مطلوب شما باشه. به ما بگید که برنامه ها رو میپسندید و نظر انتقاد یا پیشنهادتون در مورد برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد در ایام نوروز 1400 چی هست، این روزها کجا هستید و مشغول چه کاری هستید و خلاصه این که رعایت پروتکل های بهداشتی رو چگونه میبینید.